ممنونم از لطف شما و این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار.
یا فاطمه السلام علیکی،
دوستان عزیزم. در این قسمت از برنامه کاف هنر میخوام گفتگوی کوتاهی داشته باشم با یک نویسنده که اثری به نام گلگشتی در زندگانی یاس نبی منتشر کردن. جناب آقای ناصر سبا، درود بر شما، خوش آمدید به کاف هنر.
سلام علیکم جناب آقای شهرزاد.
زنده باشید.
خسته نباشید.
سلامت باشین آقای ناصر سبا. درباره کتابی که منتشر کردید، مضمونش و اینکه به چه مسائلی میپردازه بیشتر با ما صحبت بکنید.
اجازه بدید من چون ایام فاطمیه هست، ایام فاطمیه رو به شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت بگم و عرایزم را با این دوتا بیت شروع کنم. تا ابد این نکته را انشا کنید، زیر این تومار را امضا کنید، هر کجا ماندید در کل امور رو به سوی حضرت زهرا کنید. در رابطه با کتاب گلگشتی در زندگانی یاس نبی، این کتاب تاریخ انتشار همین دیما بوده به مناسبت این ایام.
بله.
و 284 صفحه هست، دارای 9 تا فصله. فصل اول مختصری از زندگانی حضرت زهراست آورده شده در رابطه با ولادت حضرت زهرا، جایگاه علمی و فعالیت اجتماعیشون، ازدواجشون، علت پنهان بودن دفنشون، وصیت‌نامه و موارد دیگری که در این فصل آوردیم. فصل دوم حضرت فاطمه در آینه قرآن. استعذار دارید که حدود 300 آیه از آیات قرآن در مدح و منقبت اهل بیت علیهم السلام هست که حضرت علی و حضرت فاطمه سلام الله علیهم محور این آیات هستند، مثل ماجرای مباهله، سوره کوثر. این فصل دوم اختصاص به این موضوع داره.
بله.
فصل سوم احادیث پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام در مناقب حضرت زهراست. فصل چهارم زهرا و زیبایی ها. خب ما استعداد دارید تو این فصل ما زیباترین اخلاقش، زیباترین عبادت، زیباترین رازداری، زیباترین همسرداری و مسائل دیگری رو در این فصل آوردیم.
بله.
فصل پنجم معجزات و کرامات فاطمه زهرا سلام علیه هاست که این معجزات و کرامات رو من بخشای از اون آوردم، مثل تکلم در رحم مادر، تکلم در حین ولادت، نازل شدن مائده های آسمانی. فصل ششم فرازهایی از سخنان خود حضرت فاطمه زهرا علیه السلام هست. فصل هفتم هم دلنوشته ها رو اختصاص دادم. فصل هشتم هم شخصیت حضرت زهرا علیه السلام از نگاه شخصیت ها، مثل حضرت امام، مقام معظم رهبری و شخصیت های دیگری که در رابطه با حضرت فاطمه زهرا علیه السلام قلم زدن. آخرین فصل هم فصل نهم اشعار که ما این فصل هم اختصاص دادیم برای این اشعار. این کتاب هم میتونه برای سخنران ها، هم میتونه برای مدعا ها اثر خوبی باشه. و پشت جلد هم یک مطلبی هم در رابطه با تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها از امام باقر علیه السلام آوردم که حضرت امام باقر میفرمایند خداوند به هیچ نوع ستایشی بالاتر از تسبیح فاطمه سلام الله علیها عبادت نشده است، و اگر چیزی بالاتر از این بود حتما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه میام.
زنده باد، خیرتون قبول باشه. خیلی متشکرم جناب آقای ناصر سبا.
من اختصاص این کتاب به نام یاس نبی رو الهام گرفتم از یه شاعری به نام حسین علی فای که در اینجا از زبان پیامبر بزرگوار اسلام خطاب به حضرت علی علیه السلام این جمله رو آوردم که اگر وقت داشته باشید من این شعرم در پایان عرایزم بخونم.
خیلی متشکرم. با شما درباره کتاب گلگشتی در زندگانی یاس نبی صحبت کردیم و حالا با شعر شما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. این شعر از آقای بای هست که خطاب پیامبر بزرگوار اسلام به حضرت علی علیه السلام که ای علی، زهرا گل یاس من است، غنچه گل رنگ احساس من است، یاس من بوی حقایق میدهد، معنی سرخ شقایق می دهد، یاسمن تفسیر معنای بلاست، معنی نوشیدن جام بلاست. لاله ها رویید از این یاسمن، سرخ و خونین یک حسین و یک حسن. یاسم از خون خدا دارد اثر، یاسم از کرب و بلا دارد خبر. یاس باید کربلا را طی کند، همرهی با رأس گل بر نی کند. شاخه ای از یاس من هم زینب است، آن گل خوشبو که محبوب شب است. در شب کربلا غوغا کند، بوی عطرش ظلم را رسوا کند. یاس را آلاله ها خو کرده اند، لاله ها با دامنش خو کرده اند. ای علی این یاس من در خانه است، هدیه دارد بعد من بر شانه است. ای علی جان تو و این یاس من، حلقه کن جانت بر این الماس من. ای علی که هست من چون هست تو، ای علی که هست من چون هست تو. یاس خود را می سپارم دست تو.
عزیزان، از همراهی شما با این کافه هنر سپاسگزارم. با شما این بار درباره ادبیات آیینی، شعر فاطمی و اقتضائات امروز صحبت کردیم. از آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. یک بار دیگر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما باورمندان تسلیت و تعزیت میگم. خدایا کاری بکن که دل قرار بگیرد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
از راه دوری اومدم کنارت، نظر بگن دوباره دیر رسیدم. به خاطر من که تمام عمرم به عشق این لحظه نفس کشیدم. نفس بکش بذار یه بار دیگه، عطر نفس ها تنمو بگیره. پاشو میخوام صورت تو ببوسم، بغضه که تا نبوسمت نمیره. فکر غریبی مسافرت با، اینجا کسی رو غیر تو ندارم. پاشو اتاقمو نشونم بده، بغضمو تو کدوم اتاق ببارم. چی شده گلدونا رو آب ندادی؟ گل چه بلایی به سرت اومده؟ پاشو عزیز حالا که وقت خواب نیست، چشماتو وا کن پسرت اومده. چشماتو وا کن پسرت اومده.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی. به نام خالق طبیعت هزار رنگ، سلام. یا به من بینشی عنایت فرما تا عظمت زنجیره پرشکوه و حیات رو در زمین بشناسم. مرا توفیقی عطا فرما تا در پاسداری از آنچه در طبیعت به ما ارزانی فرمودی تلاش کنم. زیبایی و پاکی های زمینت را بشناسم و در راه آلودگی و تخریب زمین گام بر ندارم، که به خوبی می دانم بقای من در گرو بقای زمین پاک است. از جریان حیات بر روی زمین سخن می‌گوییم در سیاره آبی. یک بار دیگه با سیاره آبی مهمون شما شدیم. من فاطمه میناخانی به نمایندگی از همکارانم میزبان شما در این برنامه. سنگی که میبینی در کنار راه یا در دامنه کوهی افتاده میتونه صفحه کوچکی از کتاب طبیعت باشه و چیزی رو بهت یادآوری کنه و آموزش بده. تا حالا به تأثیر رفتارهامون در طبیعت و محیط زیست فکر کردی؟ به این فکر کردی که چقدر میتونیم در بقا و تخریبش نقش داشته باشیم؟ میخواییم بخشی رو تحت عنوان تلنگر تقدیمتون کنیم. صحبت‌های دکتر پرهام دیباج، کارشناس محیط زیست رو در این بخش بشنوید.
عصرتون بخیر. بخش تلنگر صحبت و گفتگو در مورد محیط زیست و حیات وحش کشورمون با کمک‌هایی که شما به ما می‌کنید و تماس‌هایی که با ما می‌گیرید. امروز می‌خوام در مورد بحث نگهداری حیوانات صحبت بکنم و حیوانات خانگی و اینها. ببینید، تعریف مشخصی از حیوانات خانگی توی نقاط مختلف دنیا وجود داره و استانداردهای تو این زمینه وجود داره. ما نمیتونیم یه حیوان وحشی رو، یک گونه حیات وحش رو بیایم داخل خونمون نگهداری بکنیم و بدونیم که میتونیم اون رو سلامتش رو حفظ بکنیم و مطمئن باشیم که اون هم به ما آسیبی نمیزنه. حیواناتی که میشه به عنوان حیوان خانگی ازشون نگهداری کرد، حیوانات مشخصی هستن و مسئولیت‌های ما هم در مقابل اونها مسئولیت‌های بسیار سنگینیه. یعنی وقتی که من دارم میرم یک سگ یا یک گربه خریداری میکنم مثلا که این رو نگهداری بکنم به خاطر اینکه فرزندم دوستش داره، یا میخوام با طبیعت و مثلا حیوانات بیشتر آشنا بشه، یا هر دلیل دیگه ای و و و و خیلی چیزهای دیگه، من دارم یک تعهد میدم که یک موجود زنده رو به خوبی ازش نگهداری بکنم، شاید نزدیک به تعهدی که نسبت به اعضای خانواده‌ام دارم، و در این حال دارم تعهد میکنم که ضمن اینکه شرایط رفاه رو برای اون موجود زنده فراهم میکنم، اسباب نارضایتی و عدم رفاه رو برای همسایه‌های خودم و همشهری‌های خودم هم فراهم نکنم. بنابراین باید این موضوع با علم، با مشورت و با دقت خیلی زیادی انجام بشه. این تصمیمی نیست که ساده گرفته بشه. اما بعد از اون میرم سراغ این قسمت که نگهداری حیوانات اهلی چه ضرری به طبیعت و حیات وحش ایران میزنه، به اکوسیستم‌های ما میزنه. شما میرید مثلا فرض بکنید که بچه کوچیکتون لاک پشت رو خیلی دوست داره، میرید بازار مثلا فروش ماهیای قرمز و لاک پشت و خلاصه اینجور چیزا، یه لاک پشت گوش قرمز میخرین که این لاک پشت اصلا گونه بومی کشور ما نیست. بعد یه مدت این رو نگه میدارید و میبینید که خب هم شرایط نگهداری سخته، هم مثلا فرض بکنید که دیگه بچهتون توجهی بهش نمیکنه، فرزند دلبندتون دیگه علاقش رفته به سمت چیزهای دیگه، میبرید این رو کنار یکی از رودخونه ها یا کنار یکی از دریاچه های کشورمون رهاسازی میکنید. خیلی هم خوشحال هستین از این موضوع، یه آموزش خوب هم دارید به فرزندتون میدید که ببین ما این حیوان رو داریم میبریم ولش بکنیم برگرده به دل طبیعت. اما دوست عزیز، این حیوان اصلا جاش توی کشور ما نیست، اصلا تو دل طبیعت کشور ایران جایی نداره، در جای خودش یک گونه حیات وحش بسیار مهمه و تو اکوسیستم خودش بسیار موثر، ولی وقتی میاریدش ایران میبریدش توی دریاچه ولش میکنید، اینو مطمئن باشید که دارید به نسل و در واقع ادامه زندگی خیلی دیگه از گونه های بومی کشور ما لطمه میزنید. یعنی ممکنه که ورود اون لاک پشت به اون دریاچه عامل از بین رفتن خیلی از گونه های گیاهی کشور ما باشه. معمولا هم وقتی یک گونه مهاجم اصطلاحا مثل همین لاک پشت گوش قرمز وارد یک اکوسیستم میشه، معمولا با توجه به تغییراتی که توی اون اکوسیستم نسبت به اکوسیستم اصلی خودش وجود داره، بعضی وقتا شرایط رشد و تولید مثل براش خیلی مهیاست. یعنی یهو می‌بینید جمعیت این حیوان به طرز عجیب و غریبی زیاد میشه و دیگه فرصت و جایی رو برای بقای گونه‌های دیگه ما نمیده. یه مثال دیگه‌اش ماهی‌های شب عیده. می‌ریم ماهی قرمز می‌خریم برای سفره هفت‌سینمون که اصلا نمی‌دونم چرا، و این در واقع سنت غلط از کی وارد هفت‌سینای ما شده. بعد از اون طرف میایم می‌بریم ولش می‌کنیم باز دوباره توی دریاچه و رودخونه، ماهی رو که گونه مهاجمه اصلا توی آبای شیرین کشور ما به صورت طبیعی وجود نداره، و میاد ماهیایی رو که غذای ما هستن و خودمون ازشون سالها استفاده کردیم برای تغذیه خودمون رو از بین میبره و اصلا اکوسیستم اونجا رو تغییر میده. و من اصلا نمیتونم درکش بکنم. امیدوارم که شما هم بهش فکر بکنید که مثلا میرید به یه دریاچه‌ای به جای اینکه مثلا ماهی مثل ماهی زردک یا قزلالا یا مثلا ماهی انواع کپورهای آب شیرینی که وجود دارن و ماهیای بسیار بسیار زیادی، اردک ماهی و خلاصه ماهیای دیگه که ماهیای طبیعی و تو طبیعت کشور ما هستن و ما هممون خیلی همون میشناسیمش رو ببینیم، ماهی قرمز میبینیم انگار رفتیم توی حوض بزرگ. خب دیگه چه فرقی با حوض خونه ما داره؟ ما رفتیم تو دل طبیعت که طبیعت کشورمون رو با حالت طبیعی و اکوسیستم طبیعی خودش ببینیم، نه چیزی که ما میخواییم درستش بکنیم، نه با تغییری که ما میخواییم درش ایجاد بکنیم.
سیاره سیاره مهربونیه، مهربونی انسان با محیط زیست. شماره پیامک 3900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر دیدگاه و پیشنهادهای شما هستیم. در این بخش از برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
آیا این رو میدونستید که حبوبات تنوع زیستی را بهبود میبخشند؟ بله، باید بدونید که حبوبات نیتروژن رو درون خاک تثبیت میکنن و موجب بهبود سلامت خاک میشن. حبوبات کوچک هستند اما مزایای بسیار زیادی دارند. به عنوان مثال 4 برابر برنج قهوه‌ای حاوی فیبر هستند. بیش از زغالخته خواص آنتی اکسیدانی دارند. معادل گوشت گاو حاوی آهن هستند و معادل موز حاوی پتاسیم هستند. الگوی آب و هوایی مشابه النینو در راهه. یک مطالعه جدید نشون میده که گرم شدن کره زمین میتونه باعث شکلگیری مجدد الگوی آب و هوایی قدیمی مشابه النینو در اقیانوس هند بشه. این الگوی آب و هوایی در اقیانوس هند ممکنه در آخرین دوره یخبندان یعنی 20,000 سال پیش به وجود اومده باشه. در اون زمان به دلیل گرم شدن ناگهانی ناشی از دلایل طبیعی، نوسانات دمای اقیانوس‌ها الگوهای آب و هوایی جهان رو ویران کرد. کربن دی اکسید و جهنم ونوس. سیاره ونوس زهره یا ناهید شبیه ترین سیاره در منظومه شمسی به زمین ماست و از بسیاری از جهات از جمله اندازه، گرانش، جرم و ترکیبات ساختاری شبیه زمین بوده و به همین دلیل خواهر زمین نیز خوانده میشه. اما جالب این رو بدونید که علارغم این شباهت‌های فیزیکی و ظاهری، سطح ونوس برخلاف زمین به قدری داغه که در سال 1975 فضاپیمایی بعد از فرود به سطح اون توانست به مدت 2 ساعت فقط به کار خودش ادامه بده و در نهایت به دلیل گرمای بسیار بالا قطعات الکترونیکی اون از کار افتاد.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. و حالا درباره آلودگی و تأثیر اون بر سلامت نکاتی رو بشنوید. آلودگی هوا سالانه 7 میلیون نفر رو در دنیا میکشه. 91% مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پیش میاد. کشورها باید آلودگی رو مدیریت و استفاده از خودروهای آلاینده رو ممنوع کنن. ذرات معلق 2.5 میکرومتری اونقدر کوچیکن که میتونن از پوشش بدن شما عبور کنن. کودکانی که در آلودگی هوا قرار میگیرن دچار مشکلات تنفسی، سرطان و اختلالات یادگیری میشن. 3 میلیارد نفر در دنیا در داخل خونه هاشون هوای آلوده تنفس میکنن. مردم میتونن با بازیافت و نسوزوندن پسماند و دوچرخه سواری به کاهش آلودگی هوا کمک کنن. آلودگی هوا از ذرات و قطرات جامد و مایع تشکیل میشه. آلودگی هوا با کمک به گرمایش زمین به زمین آسیب میزنه.